بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث ما در استصحاب کلی بود که مرحوم آخوند سه قسم برای استصحاب کلی بیان فرمودند که آیا میتوان علاوه بر استصحاب فرد در جایی که یک عنوان کلی هم هست کلی رو استصحاب کرد یا خیر. خب سه قسم ایشون بیان فرمودند که دو قسمش رو با بیاناتشون فرمودند که مشکلی نداره، قسم سوم رو به حال اشکال کردن. خب به خاطر فاصله بحث یه اشاره ای میکنیم که حضور مجدد تو ذهن بیاد. قسم اول اونجایی است که ما شک که در بقای خاص داریم، شک که در بقای عام داریم، از جهت شک که در بقای خاصی که در ضمنش. اینجا فرمودند استصحاب کلی مثل استصحاب فرد. صورت دوم اونجایی بود که ما شک در کلی داریم از این نظر که این کلی مردد است بین دو فردی که باقی است یا مرتفع. اینجا چون متیقن ما با مشکوک به حال یکیه که از کردیم در ورود در بحث، این تنبیه مربوط میشه به به حال اقسام متیقن که متیقن اقسامی داره که در قالب کلی این اقسام مطرح میشه. در اینجا هم ایشون به حال بیان فرمودند که اشکالی در استصحاب کلی و تلطب آثار اون کلی نیست، اما این که بخواهیم فرد طویل رو آثارش رو مترتب بکنیم خیر. صورت سوم اونجایی بود که شک که در بقای کلی از این نظر است که ما شک داریم آیا در اون فردی که به هر حال از بین رفته فرد دیگری آمده یا خیر، که استصحاب قسم سوم است. بعد کلام مرحوم آیت الله خویی رو اینجا بیان کردیم که ایشون ابتداعا یک مطالبی رو در رابطه با خود کلی بیان کردن، بعد این مسئله رو مطرح کردن که در این تنبیه باید ما مسلم بدانیم که هم کلی اثر شرعی داره و هم فرد. اگر موردی باشه که کلی اثر شرعی ندارد اونجا اصلا بحثش مطرح نمیشه، در اینجا وارد نمیشه. این رو خب بیان کردن به عنوان توضیح مسئله که باید محط بحث روشن بشه. بعدش هم قسم چهارمی رو بیان کردن که حالا انشاءالله در ادامه اینجا دیگه حالا عرض نمی کنیم، اون در ادامه که میخوان نظرشون رو بیان بکنن اشاره میکنیم. ایشون در قسم اول رو فرمودن که بلا اشکال استصحاب کلی به هر حال امکان داره، چون به هر حال این کلی با فرد متحده و متیقن و مشکوک به هر حال یکی است. در قسم دوم اون رو هم ایشون به هر حال قائلن به اجراء استصحاب در آن، منتها با یه بیانات بعد از اینکه اشکالی که بر این استصحاب وارد شده است رو به هر حال با جوابهایی که داده شده، یک جواب رو از مرحوم صاحب کفایه میپسندند. با جواب صاحب کفایه این استصحاب قسم سوم رو هم دوم رو هم به هر حال قائل به جریانش هستند. خب مثال استصحاب قسم دوم اونجایی است که حدثی از شخص ظاهر شده و نمیداند حدث اکبر یا حدث اصغر. اینجا چون اصل حدث مسلم است، احکام کلی که محدث است بار میشه که حکم به بله بله بعد از بله بعدش وضو میگیره. بله بعد از اینکه وضو گرفت این شک داره که آیا حدث اکبر یا حدث اصغر. اینجا بله بله ایشون اینطور قائلن به اینکه این یقینی هست بله این محدث بودن یقینی بوده، اما نمیدونه با این وضوع حدث از بین رفته یا نه، احتمال میده که فرد اکبر باشه. حالا این آیا جایزه در مسجد مکس بکنه یا نه؟ فان که ما در اینجا حکم به حرمت دخول در مسجد میکنیم، منتها این اثر این کلی نیست، این حرمت دخول اثر این کلی نیست، بلکه اثر خصوص جنابت و ما یقینی به آن نداریم. لکن چون علم اجمالی داریم که یا این دخول مسجد حرامه یا وضو برای نماز واجبه، ایشون میگن که این ربطی به استصحاب نداره. خب حالا اشکال اینه که ما استصحاب کلی رو میکنیم، الا اینکه اینجا به یک اصل سببی محکوم است این استصحاب، چون شک در بقای کلی مسبب است از شک در اینکه آیا فرد طویل موجود شده یا نه، و اصل عدم برحال حدوث فرد طویله. خب این اصل عدم رو با وجدان به اینکه حدث مرتفع شده با وضو، وقتی که با هم دیگه منظم بکنیم، اینجا اصغر که مرتفع شده به وجدان، اکبر هم به اصل خلاصه منتفی میشه. بنابراین چه دلیلی دارید که حکم به حرمت به هر حال دخول در مسجد میکنید؟ اینجا دو سه تا جواب مرحوم آی خویی نقل میکنند که این جوابها رو مکفی نمیدونن، فقط اون جواب آخری رو که مرحوم آخوند بیان کردن مکفی میدونن، که جواب اول از مرحوم آخوند در کفایه که مرحوم آخوند فرموده که شک در بقای کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویله، نه مسبب از شک در اینکه حادث طویله یا قصیره. این دو تا مسئله است. این شک در بقای کلی این مسبب از این است که این فرد طویل حادث شده یا نه، این فقط که مسبب از این نیست، بلکه مسبب از این است که این حادث طویله یا نه. پس بنابراین شک در وجود کلی این مسبب از شک در خصوصیت فرد حادثه و این مسبوق بعدمه و حالت سابقه هم نداره. ما اصالت عدم طویل وجود طویل رو میکنیم. خب این جواب اولی فقط اثبات میکنه که این حدث بوده، با وضوع هم حدث از بین رفته و اثبات فرد طویل رو نمیکنه. این جواب این رو بیان میکنه. بله، اشکال این است که اینجا فرد طویل رو ما اصل عدم داریم، ایشون همین رو بیان میکنه، همین رو قبول میکنه. در واقع این نحوه سببی و مسببی رو اینجا بیان میکنه که شک در بقای کلی مسبب از شک این است که حادث طویل یا قصیره، و در واقع شک در وجود کلی مسبب از شک در خصوصیت فرد حادثه. یکیشو که قطعا وجود داشته و با وضوع اون رفته، و اون یکی حالت سابقه نداره. در واقع این جواب مرحوم آخوند قبول اشکاله، منتها اون نحوه سببیت رو ایشون بیان میکنه که از سبب از چیه. مرحوم آخویی اشکالشون به ایشون به این است که این اصل، این حرف شما مبتنی است بر این که اصل در عدم ازلی جاری نباشه، و ما به هر حال اصل عدم ازلی باطل است. پس مثل این که شک بکنه که این نجس بول است یا عرق کافره و چیزی رو با آن بشوره. اینجا خب ایشون میگن که شکی نیست این که بقای نجاست هست، و با اعتبار تعدد در این متنجس و تعدد در غسل این نجاست متنجس از بین میره، الا اینکه ایشون میگن که ما استصحاب در کلی نجاست نمی کنیم، بلکه استصحاب در اون نحوه خلاصه فرد میکنیم. بنابراین فقط که این جواب شما مبتنی بر این مسئله است که استصحاب در کلی به خاطر اصل سببی حاکم بر او جاری نیست. جواب دوم که از مرحوم باز صاحب کفایه نقل میکنن این است که بقای ایشون اینطوری فرموده است، بقای کلی عین بقای فرد طویله، نه اینکه از لوازمش باشه. پس اینجا سببیت و مسببیتی در کار نیست. مرحوم آقای خویی میفهمند که این جواب هم کافی نیست، درست نیست، چون عینیت باز بر حال سودی نداره، بلکه میفهمند که جریان استصحاب در کلی بنابر عینیت این اشکال رو بیشتر میکنه تا اینکه بگیم از لوازمشه. بنابراین اگر ما اینجا سببیت و مسببیتی قائل بشیم، به هر حال نمیتوانیم اون فرد طویل رو استصحاب بکنیم. حالا این جوابی از مرحوم ناینی نقل میکنن، اون جوابو که حالا عرض کردیم و اینکه حضور ذهن بیاد بیان میکنن رو کافی نمیدونن. اون جواب چهارم رو از مرحوم صاحب کفایه حالا بیان میکنن که ببینیم که این جواب خلاصه ایشون میپذیرن استصحاب در قسم دوم رو، و در ادامه هم اون شبهه عبائیه رو مطرح میکنن که در ادامه همین استصحاب قسم دوم مطرح میشه. تا انشالله در جلسه آینده این جواب مرحوم ناینی و اشکال ایشون رو به جواب مرحوم ناینی عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.